سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است. این سخنران روبی عزیز هستند از کشور امریکا با هوشیاری 33 سال. موضوع ترس. مترجم آقای علی عزیز. سلام به همگی و شما دوتا. من میکروفون میبندم و جلسه در اختیار شما عزیزانه.
سلام دوستان، من علی هستم الکلی. عرض شد به حضورتون، خدا رو شکر میکنم که هوشیارم و از نسترن خانم و سایر خدمتگزارا ممنون و متشکرم. رابی، can you hear me? You need to unmute yourself. You said
You hear me now?
Alright, I can hear you just fine. Could you speak a bit louder, please?
Yes. Go ahead and start.
Go ahead. I'm at your service.
Okay, great. My name is Robbie. I'm an alcoholic. My sobriety date is October the 22nd, 1989.
All right. سلام دوستان، ایشون میفرمایند که اسمشون رابی هست و الکلی هستن. 1989 did you say?
Yeah.
و در اکتبر 1989 23 اکتبر هوشیار شدم. Yes.
Yeah, so I have a home group here in Indianapolis. Anytime you're in Indianapolis, you're welcome to join us. So we'd love to have you. And thank you for having me.
میگن که من گروه خونگیمون در ایندیاناپولیس هست توی آمریکا و I haven't been there. I've been to the US, but I haven't been to your home group. و خیلی خوشحال میشن اگر شما رو به عنوان مهمان در خدمتتون باشن. Yes, sir. Go ahead.
Yeah, it's a privilege, it's an honor to be here, and thanks for having me. It's amazing to me, I think, that Alcoholics Anonymous can connect us across the world like this, and that we have a common problem and a common solution.
میگن این باعث افتخار و سربلندی بنده است که امشب بتونم در خدمت شما باشم و خیلی جالبه که ما به وسیله این مرض مشترک و راه حل مشترکی که پیدا کرده ایم در تمام دنیا میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و در ارتباط باشیم، کانکت باشیم. Yes, sir.
So my common problem, I think, is that I have a problem with drinking, like you guys have a problem with drinking. When I put a drink in my body, I want another drink.
مشکل مشترکی که ما داریم و فکر میکنم اکثر ما داریم اینه که از سبب حضورتون که وقتی که من یک گلاس مشروب میخورم دومیشو میخوام و بعدیشو و بعدیشو.
My wife has a different problem with drinking. She says, I'm starting to feel it, I better stop. I have never had that experience in my life. I want to kick it in overdrive.
میگم من مشکل خانمم اینطوری نیست. مشکل خانم من اینه که یه مشروب که میخوره میگه من حالم خوب شد دیگه ادامه نمیدم. ولی که مشکل من و شما اینه که من تخت گاز میکنم و میخوام خلاصه تا آخرش برم.
If I was just a hard drinker and I had the information, that kind of information about myself, and I wasn't an alcoholic, that it would be enough information to say, okay, you've got a problem with drinking. You probably should never try it again, right? I've got this physical allergy to alcohol.
میگه اگر من یک مشروب خور قهار هم بودم با اطلاعاتی که در اختیار من میگذاشتن من میتونستم ترک بکنم، ولی داستان من اینه که من الکلی هستم، با مشروب خور قهار فرق دارم و وقتی که مشروب میخورم اون پدیده ویار و بازم میخوام شروع میکنه به خودشو نشون دادن.
But the most insane things I've ever done is drink again when knowing what the results are going to be, right? So it's not just my physical allergy to alcohol. I have a peculiar mental twist. The big book talks about it, right? That without alcohol in my body, the spring starts getting tighter and tighter and tighter, and I need to release the spring.
All right. میگه اون دیوانگی جالبی که من الکلی دارم اینه که با وجود این که میدونستم و میدونم که اگر مشروب بخورم چه بلایی سرم میاد، ولی میرفتم این کارو میکردم و بارها و بارها و بارها اینو تکرار کردم. و داستان این گونه بود که وقتی که توی بدن من، توی فیزیک من مشروب نبود، اون در درون من یه چیزی مثل فنر جمع شده بود که نیروش بسیار زیاد بود و این فنر یه دفعه باید از تو در می رفت، یه حالت شلیک مانند پیدا می کرد و این اون قسمت فکری و ذهنی الکلی که در کتاب هم در مورد صحبت می شه. Yes, sir.
And after I discovered alcohol, I couldn't imagine my life without alcohol, right? That deep down inside, alcohol was making me okay to be here with you guys in this world, right? I couldn't imagine myself without that. It was the same as taking a deep breath.
و اون حالت اقوا کننده و احساس عمیقی رو که الکل به من میداد، دنیا رو برام قابل پذیرش کرد و شروع کردم به لذت بردن از زندگی و این مشکلی که ما داریم.
And I started hearing things from my family like maybe you shouldn't drink, and I translated that into, well, you won't see me drink anymore, you know. The next step was maybe you shouldn't drink at all. And I equated that with not breathing. You know, I really did. And I want to take a deep breath in my own skin. And alcohol does that for me.
And then I said to my family, این مثل یک حالت تنفس عمیقی بود که از اعماق وجودم من می‌خواستم این رو حس بکنم.
And I was young when I came to Alcoholics Anonymous. I was 21 years old. I had my first drink when I was 14, and between those 7 years, the damage that I had done to my family and anyone that came in contact with me was atrocious. You know, I am a wrecking ball, right? I will create havoc wherever I go because I want to get whatever I can out of you. I don't really have a two-sided relationship with anybody, right? I'm a taker. I'm not a giver. I'm not wired up that way.
Okay. یه داستان برای من این سوری بود که وقتی من جوان بودم و 21 سالم بود وارد الکلی‌های گمنام شدم. من 14 سالگی شروع کردم و مشروب خوردن و تو اون 7 سالی که می‌خوردم یک آدمی بودم که فقط می‌گرفتم، فقط می‌خواستم از شما بکنم و این سیمکشی من اینجوریه، سیمکشی درونی مادر میگه که من فقط بگیرم و بکنم از دیگران و مثل یک گردبادی بودن که از وسط زندگی شما و دیگران رد می‌شد.
اوکی. I think God set up the message so I could hear the message Alcoholics Anonymous, and the dominoes got set up in a way that that I could hear the message of Alcoholics Anonymous when I first got here.
و خدا یه جوری این پیام رو به من رسوند و دامینور میدونید یه چیزیه که وقتی اولی رو میندازی دومی میفته، سومی و چهارمی همینطوری، یه بازی به نام دامینو و اینا هم میفتن و میگه که این خدا مثل یک بازی دامینو توی زندگی من پیدا شد و یک جوری صدای خودش رو به من رسوند که من بشنوم صدای او رو. اوکی.
The first thing that happened was the woman that I was in a relationship with was in Alcoholics Anonymous. I didn't know that or I would never have gotten in a relationship with her.
اولین چیزی که اتفاق افتاد این بود که من توی رابطه با یه خانمی بودم که بعداً متوجه شدم این خانمم ایه الکلی، جزء الکلی های گمنامه، و اگر روز اول میدونستم که این خانم هم از اعضای الکلی های گمنامه، به هیچ وجه من الوجود ارتباطم رو باید شروع نمی کردم.
She kept telling me I needed to do something about my drinking, you know, that I needed to change my relationship with alcohol. And my thought was, I'm not drinking around you, so that's enough, right? I'm not drinking around you. You don't see it. I'm good. And that didn't seem to be enough because she was going to sever the relationship if I didn't start going to Alcoholics Anonymous.
All right. میگه داستان به یه صورت بود که ایشون این خانم به من میگفتش که ببین تو بهتر مشروب نخوری، تو مشکل مشروب خوری داری. و من بهش میگفتم خب من دوربر تو که هستم مشروب نمیخورم. منتها میگفتش که خب داستان اینه که تو وقتی با من نیستی مشروب میخوری و بعدم میخوری، و اگر میخوای این ارتباط یا این رابطه رو ادامه بدیم بهتر بری به الکلی های گمنام، به ای ای بپیوندی.
So I finally agreed to go, just to, you know, keep her off my back. And the second thing happened, a guy that I drank with in the same area, the circles, was given a lead about his alcoholism, right? He's up there given a lead at a speaker meeting, at my very first meeting, and I knew him.
He was getting a what?
He was given a little speaker meet like this, a lead.
Okay, all right. Yeah. گفتم باشه به این دوست دخترم یا خانمی که باشه ارتباط داشتم، و رفتم توی جلسه اولی که شرکت کردم دیدم یکی از دوستانی که من باهاش مشروب میخوردم اونجا داره شرکت میکنه تو اون جلسه، و یه سخنرانی هم کرد، یه مشارکتی هم کرد.
The other thing that happened at that meeting was people were laughing about the way they drank, where they drank, and what happened to him in those stories. And no one was laughing about how I drank. No one I knew in my family or anywhere around me was laughing about how I drank.
یکی از چیزهای قشنگی که اون اتفاق افتاد تو اون جلسه این بود که این آدمایی که جزء اعضای الکلی های گمنام بودن میخندیدن و مشارکت میکردن در مورد این که چگونه اونها مشروب میخوردن، البته هوشیار بودن ها. ولی کن چیزی که جالب بود اینی که من برای اولین بار متوجه شدم که اینا میخندن و چرا حالشون خوبه. توی خانواده من و اونجایی که من بودم هیچ وقت هیچ کس در مورد این که من چطور مشروب میخورم نمیخندید، همه اخم و تف داشتن و عصبانی بودن از این قصیه. اوکی؟
From my very first meeting, I felt connected to the common problem that we all have, right?
و از همون دفعه اولی که جلسه شرکت کردم متوجه شدم که ارتباط برقرار کردم و متوجه شدم که ما یک مشکل مشترک داریم و اونو متوجه شدم.
That's only the first half of the first step, that I'm powerless over alcohol. That's all I got. That's all I did.
و این قسمت اول، ببخشید نصفه اول، چی بهش میگه، قدم یک، که من هیچ گونه قدرتی در مقابل الکل ندارم و این تنها چیزی بود که من داشتم وقتی که وارد جلسات شدم و اینو متوجه شدم.
In Alcoholics here in Alcoholics Anonymous here in Indianapolis, we have close to 500 meetings. So you can hide out in Alcoholics Anonymous and not actually have to do anything, not get a sponsor, and not actually figure out what the rest of this is about.
جالب توجهتون اینه، جالب توجه اینه که توی ایالتی که من هستم ایندیاناپولیس ما 500 تا جلسه AA داریم و خیلی یه جورایی قایم بشم، حالت کفک مانند که سرچه بکنه زیر بر. اوکی؟
So I did that. I didn't take any action in Alcoholics Anonymous. I didn't get a sponsor. I didn't go through this book with anybody in Alcoholics Anonymous. So I didn't find the solution to what was ailing me, right? I just came in here and said, I have a problem with alcohol. If I just go to enough meetings, I'll be fine. And I wasn't fine. I got crazy.
I hear you. میگه خلاصه من داستانی که بوده میافتم از این جلسه به اون جلسه، از این جلسه به اون جلسه و فکر میکردم فقط جلسه شرکت کردن مسئله من رو حل بکنه. داستان به این صورت پیش رفت که من راهنما نگرفتم، قدم ها رو کار نکردم، اقداماتی نکردم که گونگی عمل کردی نداشتم، شواش داشتم دیوانه میشدم. Right.
I thought alcohol made my life unmanageable, but I actually used alcohol to manage my life. And I continued to try to manage my life sober, and it was a disaster.
میتونم به وسیله خودم و با فکر خودم و بدون اقدامات بعدی زندگیمو قابل اداره بکنم و فقط برم از این جلسه به اون جلسه.
And I think God put another domino in place there, which was this guy that I went to school with came into Alcoholics Anonymous 6 to 8 months after I did, and I thought I was going to show him how to do it.
و داستان به این صورت که خداوند یک معمای دیگه برای من حل کرد، یک قسمتی از اون دامینو رو برای من نشون داد و به این صورت بود که به من کمک کرد که یه بابایی که بعد از من 6 ماه 8 ماه بعد از من اومده بود در جلسات رو من دیدم و فکر کردم خب من برم به این آقا کمک بکنم ببینم چه خدمتی میتونم در موردش بکنم.
He did everything wrong. I mean, according to how I was doing it, he got a sponsor in Alcoholics Anonymous. And here in Indianapolis, a sponsorship kind of means that that person is going to guide you through the big book of Alcoholics Anonymous and walk you through what it takes to recover from alcoholism.
من آقا رو که دیدم این همش در اشتباهه. رفته راهنما گرفته. ببینید با دیدگاه یک الکلی بدون راهنما داشته اون آقا رو میدیده. این آقا راهنما گرفته و داره قدم ها رو کار میکنه و راهنماش بهش میگه چطوری این قدم ها رو کار کن و با اون دیدگاهی که من داشتم اون آقا شدیداً در اشتباه بود.
And I was trying to stay sober on the first half of the first step for a year and a half with no sponsor.
How long? Year and a half?
Yes.
و برای یک سال و نیم اول من فقط میخواستم اون نیم قدم اول رو که من هیچ قدرتی در مقابل الکل ندارم رو کافی بود برای من. دیگه هیچ کار دیگه نمیخواستم بکنم و اونجا بود که متوجه یه چیزایی شدم.
There's a saying here that, you know, that what happens when you sober up a chicken thief, what do you have? And you just have a sober chicken thief. And that's what I was, right? I was still the mindset that this world owed me something. And in sobriety, I had a credit card scam. I had a student loan scam going. I'm doing these things in early sobriety, unsponsored, and my life is getting worse. And the girl that brought me to Alcoholics Anonymous said she didn't want to play house anymore. And this guy that I knew, his life was getting better.
Okay. داستان به این صورت بود که تو اون یک سال نیم اول که من فقط رو اون نیم قدم اول زندگی میکردم و تو بیماری زندگی میکردم و دنبال راه حل نبودم. با کله خودم راه میرفتم بدون راهنما کار میکردم. رفتم یه جورای ناصداقتی کردم. کریدیت کارت یا کارت‌های اعتباری رو خلاصه زدم به پام به زبون خودمون و یه دونه وام میگم وام استودنت لون میشه یک وامی که دانشگاه به من داده بود اون هم دادره کردم. دوست دختری هم که به من معرفی کرده بود الکلی های گمنام گفت گمنام رو خلاصه اون دوست دخترم بل کرد رفت و گفت برو بابا بل مار تنها بذار یه چیزی تو این ماری خواست رفت یه سر.
So my life's getting, so the thought of drinking returns, right? The thought of drinking is on me. It's on me bad, right? Because I haven't followed the directions in Alcoholics Anonymous. I haven't stuck out my hand and say, I need some help. I don't know what I'm doing.
داستان به این صورت بود که بعد از یه سال نیم این افکار بیمارگونه اومد سراغم و من میخواستم از دوباره مشروب بخورم. به خاطر اینکه دستورالعمل‌ها یا پیشنهاداتی رو که الکلی‌های گمنام به من داده بود رو عمل نمی‌کردم و این افکار عجیب غریب اومد سراغ من که خب می‌تونی مشروب بخوری.
My friend's life is turning around. He's got a job, he's making amends, he's finished his inventory. His life is on track and it's inspiring to watch. On the other hand, my life is not, right? And so what do I do to muster my own spiritual experience? I don't go and get a sponsor and go through the big book.
داستان به این صورت پیش رفت که این دوستی که بعد از من 8 ماه اومده بود قدماشو کار کرده بود، خانه تکانی قدم 4 و 5ش رو انجام داده بود، 6 و 7ش رو شروع کرده بود و انجام دادن، جبران خسارتاش رو شروع کرده بود انجام دادن، زندگیش تغییر پیدا کرده بود. منتها زندگی من خرابتر شده بود، وضعیت من بیشتر شده بود، از نظر فکری در و داغون بودم و اونجا بود که گفتم خب من هنوز جانمو نمیخوام، بذار برم تو این بیگ بوک، تو این کتاب خودم میتونم کارمو انجام بدم، احتیاج به کسی ندارم و کمک نگرفتم. اوکی؟
In an effort to muster my own spiritual experience, I get, instead of a sponsor, I get a new girlfriend.
I hear you. بعد داستان به این صورت بود که من رفتم کتاب رو بخونم. به جایی که برم راه نما بگیرم، رفتم دوست دختر دیگه گرفتم. اصلا از این بهتر نمیشد. Yes.
The weirdest thing started happening. Girlfriend number one and girlfriend number two started saying the same things about me. And this is way before Facebook. They started saying things like, you're selfish, you're self-centered. And they didn't know each other. They didn't know each other.
Yes. And the story was that the first daughter that I got, the first daughter that I got, the first daughter that I got. And I said, you're فقط به فکر خودت هستی و این دوست دختر اولی و دومی اصلا همدیگه رو نمیشناختن. اون موقع اصلا فیسبوک هم وجود نداشت که من بگم اینا مثلا با همدیگه در ارتباطن. All right.
I start going to my friend's home group meeting and there's a bunch, it's a men's meeting where a bunch of guys are and there's a cowboy there with a giant pickup truck and the cowboy hat.
و من رفتم به اون گروهی که دوستم میره و اون گروه خونگی که دوستم داشت و وضع زندگیش بهتر شده بود، تو اون گروه یه کابوی دیدم، یکی از این گاوچرونا رو دیدم که خلاصه یه ماشین خیلی گنده‌ای داشت و یه کلاه کابویی داشت و حالت وحشیوار خودمون.
He starts saying something to me that I found very frightening, and it was the kind of thing that somebody says to you that you know is true, and it cuts through all the crap. And it was, I don't know people who have been sober as long as you that don't have a sponsor.
و به من گفتش که من کسی رو نمیشناسم که به اندازه تو هوشیار مونده باشه بدون راهنما. داستانت از چه قراره؟
I lived in a fog and he would say that I would just stare at him. I didn't know anybody that had been 2 years sober that didn't have a sponsor either. I knew no one. They all drank. So I would just stare at him. I wouldn't answer him. I wouldn't say anything. I would just stare at him. And every week for 8 weeks he did that to me.
و من اون موقع شوکه شده بودم، فقط مات و مبهوت نگاش میکردم. داشت میگفتش که بابا 2 سال تو مثلا هوشیاری، بدون راهنما چه شانسی آوردی؟ و من همینطوری مات و مفقود نگاش میکردم و نمیدونستم چی بگم. برای 8 هفته متوالی این بابا همین حرفه رو از دوباره به من میزد و من همینطوری فقط نگاش میکردم، مات و مفقود بودم که این چی میگه.
This was another domino I think God set up for me, because the idea of who I think I need to sponsor me is I need a very wealthy doctor to sponsor me with a very gorgeous daughter I can date.
و یکی از قطعات دیگه دامینو یا اون پازل زندگی من که خدا برام تنظیم کرده بود اونجا برای من اتفاق افتاد، چون من تو ذهنم فکر میکردم یک راهنمایی میخوام، دکتر باشه، خیلی پولدار باشه، یه دختر خوشگلی هم داشته باشه که ما باش یه حالی بکنیم.
But God sent me a guy with a giant pickup truck you had to crawl up into in a ladder, and he had the message for me. He had the message for me, and he didn't really care for me too much. He cared for me enough to help me go through the big book of Alcoholics Anonymous. But he could see through all my crap.
So could you say that one more time, please?
Sure. God had a better plan for me. You know, the domino that God had was that this guy has the message of Alcoholics Anonymous, and he was the best fit for you. Not what I wanted, but what I needed.
و اونجا بود که خدا از دوباره وارد داستان شد. اون چیزی که من میخواستم و به هم نداد، ولی اون چیزی که نیاز داشتم به من داد. به جای یه راهنمای دکتر با یه پولدار و دختر خوشگل، یه کاوای گردن کلفت قلتشنی به من داد با یه دونه از این ماشینای عجیب غریب که کار منو ردیف بکنه، نه اون چیزی رو که من میخوام. این برنامه خداییه. Yes sir.
I started driving to his house, which is in a little town south of Indianapolis, an hour away. We started reading the big book together.
داستان از اینجا شروع شد که من یک ساعت رانندگی میکردم تا به خونه راهنمام برسم و شروع کردیم با همدیگه کتاب بزرگ رو خوندن و مطالعه کردن.
I didn't think it was going to work. It was kind of a last ditch effort, right? To kind of prove everybody wrong that this wasn't what was missing from my program in Alcoholics Anonymous.
من با ناباوری این کار کردم و فکر میخواستم ثابت بکنم که همه در اشتباه هستن و من میتونم کارو خودم انجام بدم و با ناباوری و ناامیدی رفتم و شروع کردم با این آقا کتاب رو مطالعه کردن.
We talked about the steps. We started going in order. Then we read the doctor's opinion and we read Bill's story, and then we're on to there's a solution. And you know, all the way through there, he's asking me questions about my alcoholism. What do I need to go back to the bar and take the test to find out whether or not I'm alcoholic? Was one of the questions he asked me. And that test consisted of taking 2 drinks a day for 5 days. And I know that's not possible for me. I cannot take that test, right? And I can't save those 10 drinks up and take them all at once.
و داستان به این صورت بود که ما کتاب شروع کردیم و مطالعه کردم، نظریه پزشک رو خوندیم، مطالب چند در مورد الکلیسم رو خوندیم، داستان بیل رو خوندیم و اونجایی هستش که تو کتاب میگه که خب شما میتونید یه امتحانی بکنید، برید توی بار و روزی 2 گلاس مشروب بخورید واسه 5 روز متوالی تا ببینید الکلی هستید یا نیستید. و این سوالی بود که راهنما از من کرد، خب اگه میتونی خب برو روزی 2 مشروب بخور، 2 گلاس بزن 5 روز، بعد ببین الکلی هستی یا نیستی. و من همونجا بهش گفتم نه، من نمیتونم این کارو بکنم چون من الکلی هستم و از عهده این امتحان بر نمیام. اوکی.
I wasn't going to work the steps in Alcoholics Anonymous the way they're supposed to be done. I was going to do it my way. And that's not exactly how it worked out. You know, God kind of had this plan where I could hear the message of Alcoholics Anonymous from this cowboy. And what he said to me was I willing to believe that there's a power greater than myself? He didn't ask me if I believed if there was a power greater than myself. He asked me if I was willing to believe. And then he told me a story about another friend of his who told his sponsor, no, he wasn't willing to believe in a power greater than himself. And his sponsor said, are you willing to believe that I believe? And the guy said, yes. And that was enough. That was enough to get the ball rolling. And I knew I was a trap. It was a trap for me because I had to move on. He wasn't going to let me stay stuck in some philosophical conversation about what I thought the second step meant.
All right. I hear you. Let me try to translate.
Okay. All right.
یه داستان به این صورت بود که این کابایی این گابچرونه سوالای قشنگی از من میکرد. متوجه شده بود که من یک الکلی هستم و وقتی که رسید به اون داستان این که آیا تو میخوای تمایل داری که با فقط تمایل داری که باور داشته باشی یه چیزی گنده تر از تو، نیروی برتر از تو دنیا وجود داره؟ من گفتم آره. از من نپرسید که میخوای باور کنی. میگفت تمایل داری که ممکنه یک نیروی برتر از تو دنیا وجود داشته باشی؟ منم گفتم آره. منتها یک مثال دیگه برای من زد. گفت یکی از رهجوهاش گفته بودن آیا تو تمایل داری که به باوری داشته باشی؟ رهجوش بهش گفته بوده نخیر. بهش برگشته گفته که خب میخوای تمایل داشته باشی که اون باوری رو که من دارم داشته باشم؟ اون گفته بوده آره، حالا این یه شروع خوبیه. من اونجا متوجه شدم که این آقای گاوچرون داره برای من تله میذاره. ولی داستان به این صورت بود که برگشت گفت دیگه از این فلسفه بافیا و نمیدونم عرفان بازی ها و اینا دست بردار، بیا تو کار، قدم ها رو اونجوری که ایلش میگه کار کن. داستان برای من تعریف نکن که فلسفه چی گفتن، نمیدونم امپراتوری روم چی بود، از این داستان اینجوری، بیا قدم ها رو انجام بده. Yes sir, I did it.
Thank you. And we moved on. So that was the spirit of it. You know, he wasn't going to let me sit still because I had been sitting still so long that really the idea that the window for me to stay sober was closing because I hadn't taken any action in Alcoholics Anonymous.
هیچ حرکتی انجام ندادم، هیچ اکشنی نداشته باشم، هیچ عملکردی نداشته باشم. این دریچه بهبودی من داشت بسته میشد، دریچه هوشیاری من داشت بسته میشد و ایشون منو مجبور کرد یا در حقیقت هولم داد که یه حرکتای انجام بدم، یه قدمایی رو بردارم برای اینکه هوشیار بشم، برای اینکه هوشیاریم و بهبودیم شروع بشه و زندگیم بهتر بشه.
Thank you. And so the next part is to am I made a decision to turn my will and life over the care of God as I understood it, right? And I don't think that decision that I made on his couch 31 years ago has changed, right? That I want to turn my life over, that my life without some power greater than myself to help restore me to sanity is a disaster. And the as I understand in part is what's evolved over the years for me.
قدم سه که من تصمیم گرفتم که اراده و زندگی ما به خداوند بدم و اونی که او را درک میکنم بسپارم. و توی این 31 سال اون تصمیم رشد کرده، اون تصمیم evolve. I'm looking for the word evolve in Farsi. Just a second, I'm gonna find it. اون تصمیم evolution تکامل پیدا کرده بزرگتر شده، در حال رشد، ولی به هنوز به کمال نرسیده و هنوز دارم اون تصمیم رو هر روزه تمرین میکنم.
Sorry. So the next step was, in the big book it even says this, that this has little or no permanent effect unless followed by vigorous action, right? And so we need to write some inventory.
قدم بعدی بعد از گرفتن تصمیم همونطور که کتاب نوشته میگه این تصمیم اگر با یک کوشش بسیار زیاد ادامه پیدا نکنه انگار نه انگار که تصمیم گرفتی، انگار نه انگار که هیچ حرکتی کردی. قدم بعدی که بعد از تصمیم گرفته اینی که برم Is there anybody out there? Oh,
there you are. You're back. So he showed me how to write inventory. The big book talks about resentment is the number one offender.
و همونطور که میدونید مجبور به من گفتش که راهنما که قدم چهارتو بنویس و همونطور که کتاب میگه دشمن شماره یک رنجش و کینه است.
And so, you know, I think originally my idea about what I should put down for resentment inventory was limited to, you know, the things that were setting my ass on fire at the present moment.
و اولین باری که من چیز کردم چی بشم این لیست رندشامو نوشتم اون چیزایی بود که من فکر میکردم که منو زندگیم آتیش زده.
And we write four column resentment inventory. Why or who, you know, this is the first column. Why is the second column? The third column is what it affects. And then if you kind of move over to the next page in the big book after the table, it says my mistakes. And we want to what my mistakes are, not the other person, right? My mistakes. And I want to look where I'm selfish, dishonest, frightened, and where am I to blame?
Yes, I hear you. و همونطوری که توی قدم چهار نوشته شده چهار تا ستون هست. ستون اول آدم ها، مؤسسات یا چیزهایی که من ازشون رنجش داشتم. ستون دوم چرا ازشون رنجش داشتم. ستون سوم که به کجای من برخورده بود، به غرورم، به عزت نفسم و و و و ستون بعدی که ستون چهارم هستش اشتباه من کجا بود و کجا و نقش من چی بود و ستون آخر حسرت به وجودتون کجا خودخواه بودم، کجا خودمحور بودم، کجا ترسیده بودم، کجا بی‌ملاحظه بودم و اینو برای من توضیح داد.
My friend Jim likes to say, how do you know you've taken the third step? And it's simple. The pencil is on the paper moving.
یکی از دوستای من به نام جیم میگه شما کی میفهمید که قدم سه‌تون رو دارید کار میکنید؟ میگه وقتی که این مداد رو برمیدارید میذاریدش روی کاغذ و قدم چهارتون رو شروع میکنید به نوشتن. یعنی در حقیقت قدم سه رو دارید عمل کرد نسبت بهش. Yes.
Then we have fear inventory and we have a sex conduct inventory. And, you know, my sponsor was kind enough to walk me through this and hold my hand and show me how to do it.
Just a sec. و بعد از تراز رنجش ما تراز ترس رو داریم و تراز مسائل جنسی رو داریم. داستان به این صورت بود که راهنمای من به من کمک کرد، یه جورایی دستم رو گرفت و توی این دو چند تا فرم به من نشون داد که چطوری انجامشون بدم، چطوری اونا رو کار بکنم و بدون راهنما من نمیتونستم این کارا رو انجام بدم.
When I finally got done with the inventory after a few weeks of him sending me home with homework.
Say what?
I said, when I finally finished the inventory after a few weeks of him sending me home with homework, just stop there.
و بعد از یکی دو هفته که من قدم چهار قشنگ نوشتم و پنج رو براش خوندم، این راهنمای من منو یه جورای فرصت برای مشق خانگیم که ببینیم چاره چی هست. All right.
I came back to do a fifth step with him. And the beauty, I think, of doing a fifth step with somebody who has experience doing this is they're going to help you walk through some of the stuff that you can't see, the blind spots in my life that are blocking me off from the sunlight of the Spirit.
این یه داستان خیلی عجیب غریبی بود که راهنمام به من نشون داد که چه نقاط کوری توی زندگی من بوده است که من به تنهایی نمیتونستم اونا رو ببینم. نقش من چی بوده، به کجا برخورده، کجا خودخواه بودم و این حرفا. و نقشی که راهنما داره اینه که یه جورایی مثل این که دست منو گرفت و این قدم ها رو یکی یکی به هم نشون داد و این پله ها رو به من نشون داد، هر خصوص در مورد اون نقاط کوری که من یک عمر قادر به دیدنش نبودم.
I've been going through life blocking off the sun with little pieces of car window tint, just little pieces at a time. And so it happened gradually over time, so I didn't even notice how much of the sun I'd blocked out with my resentments and my fears and my conduct.
میگه داستان به این صورته که من تا اون موقع نمیدونستم که چقدر این نور خورشید روحانی یا نور خداوند رو من بلاک کردم و سد راهش شدم. و این راهنمای من بود که به من نشون داد که این ذرات نور خداوند چطوری توی وجود من وجود داره و به من نشون داد که اینا رو چطوری میتونم بزنم کنار، چیزایی رو که سد راه من بود بزنم کنار و یک تجربه روحانی دست درجه یکی رو تجربه کنم.
In front of me, in black and white on paper, I have an inventory of my grosser handicaps.
و نهایتاً روی یه کاغذی سیاه و سفید وقتی که من اینها رو نوشتم قشنگ متوجه شدم که چه نقایصی دارم، چه کمبودهایی دارم، چه چیزهای مثبتی دارم و چه چیزهای منفی دارم. کار رو من مشخص شد.
And I'm sick of living this way. I'm sick of living this way. I need help. I know that I'm the problem because it's right before me in black and white.
وقتی من متوجه و کارنامه‌مو دیدم متوجه شدم که دیگه نمیخوام اونطوری زندگی کنم، دیگه نمیخوام بیمارگونه زندگی کنم، دیگه نمیخوام پشت بیماریم قایم شم. اونجا بود که تصمیم گرفتم که یه کارهای و عملکرد بهتری داشته باشم.
So by this time doing step 6 and 7 in my life the very first time really kind of grasping the idea of what 6 and 7 are is that I want God to take all of me, all of this, all of it, root and branch, the bad, the good, the ugly. I don't even get to pick what defects of character he takes. Take everything and I will do what I can to be of service.
و اون موقع که اولین بار من قدم 6 و 7 رو انجام دادم بعد از اینکه 5 رو خوندم از خدا خواستم که خوب و بد منو بگیره، هرچی آشغاله از زندگی من ببره بیرون. من متوجه شدم خودم مشکل هستم، نه دیگران، نه این دنیا. برای همین متواضعانه از خداوند خواستم که این کارا رو برای من انجام بده. البته این دفعه اولی بود این ایده قدم 6 و 7 نه انجام قدم 6 و 7 که تا آخر عمر طول میکشه. Yes.
So we went on to make a list of people I owe amends from my inventory. He helped me with that.
و راهنمام به من کمک کرد که لیست قدم 8 رو هم برای انسان‌هایی که به من خسارت زده بودم لیست رو فقط بنویسم.
I was a sober chicken thief, so I stole in sobriety. I was a thief before sobriety. I owed a lot of money to a lot of people. I wasn't working at the time. I think it's kind of like plagued by waves of self-pity. I wouldn't work.
و داستانم اینجوری بود که من خیلی بدهکار بودم، یه دزد مرغ دزد بودم، حالا کارهای عجیب غریبی میکردم، به خودم دروغ گفتم، خیلی می‌نشستم برای خودم عذاب میگرفتم، دلسوزی به حال خود داشتم، حاضر نبودم هیچ کاری انجام بدم و فکر میکردم قربانی این دنیا هستم. و راهنما به من گفتش که بهتره شروع کنی یه سری حرکت ها انجام دادن و عمل کرد داشته باشی.
I couldn't see how there was enough to actually pay any of this back. That there was possible to make amends for all the harm that I'd caused. And he didn't care. He didn't care. He just wanted me to start somewhere.
می دیدم چقدر زیاده این قدم نوه من و من چقدر کم دارم برای انجام دادن قدم نوه و جبران خسارت ها. راهنما به من گفت نگران نباش، اهمیت نداد به این قضیه. داستان گفتش که شما شروع کن بدون توجه به قدم وردار، یواش یواش مسائل حل میشه.
At the same time, all my scams have dried up and I don't have any money. And I start calling him and saying, I don't have any money. I can't pay my bills. And he would say, get a job and hang up the phone.
اینجا بود که من دیگه عذر و بهانه نداشتم. این کلک‌ها و هیله‌هایی که تو اون موقع استفاده می‌کردم جواب نمی‌داد. و زنگ می‌زدم به راهنما می‌گفتم ببین من پول دیگه ندارم، نمی‌تونم صورت حسابم رو بدم، گیر کردم اینجوری و اونجوری، بهانه می آوردم. راهنما هم به من میگفت برو یه کاری پیدا بکن، ترق گوشیدم قطع میکرد.
So I wish he only had to do it one time, but my first thought was always mad, I'll call him back tomorrow. Go ahead.
و من فکر میکردم خب این یه دفعه این کار انجام داده، حالا ناراحت بود، ولی خب نگران نیستم فردا بهش زنگ میزنم ببینم چی میگه.
So after 4 or 5 times of telling me to get a job, I figured out he was serious and I got a job.
خلاصه بعد از 4-5 دفعه که رو گوشی رو من قطع کرد متوجه شدم نه این مهندش خلاصه جدیه و رفتم یه کاری برای خودم پیدا کردم.
So one of my first amends, and I'll stop with that shortly, was to my brother. And we had gone to a family get together and we almost got in a fist fight at the family get together.
This was during your ninth?
Yes. One of my first amends.
اومدم با برادرم جبران خسارت بکنم توی مهمونی خانوادگی و کار به جایی رسید که کم و دود همدیگه رو بزنیم و تکه پاره کنیم.
So my brother and I, we can't be in the same room together because every time we're in the same room together, he says, you owe me $80 from the paper route when we were kids. And I say, no, I don't.
داستان به این صورت بود که این دعاش من هر وقت منو میدید میگفت از بچگی، از دوران بچگی تو $80 به من سر یه موضوعی بدهکاری و منم میگفتم نه بدهکار نیستم، اونم میگفت نه بدهکاری.
So my sponsor says, do you owe him the $80?
و راهنما من از من پرسید خب این $80 به این داشت بدهکاری یا نه؟
I said no, because that happened when I was 12 and I started drinking when I was 14, so it doesn't count.
و من به راهنما گفتم ببین وقتی که من 12 ساله بودم به این $80 بدهکار بودم، ولی من از 14 سالگی شروع کردم به مشروب خوردن، پس این بدهکاری رو پاکش کن. خلاصه مطلب.
Absolute insanity. Just say that. That's all that is absolute insanity.
راهنما بهم گفت مالیدی این دیوانگی کامله، چرت و پرت نگو.
So I make amends to my brother. I also was I also was abusive physically and verbally to him when we were kids, and I put all that on paper. And that's all he said to me was during the whole thing, that he wanted to hear me say I was wrong. He wanted to hear me say I was wrong.
Nice, brother. خلاصه ما این 80 دلار رو به این دعاشمون دادیم و داستان به این صورت پیش رفت که من این دعاشم و وقتی که کوچیک بودیم من میزدمش و از نظر فیزیکی خیلی بهش اذیت و آزار رسونده بودم. راهنما به من گفت میری میشینی چش تو چش بهش میگی که من اشتباه کردم، من متاسف هستم. و جالبی قضیه این بود که دعاشم فقط میخواست همینه بشنوه که من بپذیرم که اشتباه کردم.
آقای نگیده صحبت در زمین ساعت 10:28 دقیقه است، 2-3 دقیقه دیگه ایشون زمان دارن، جمع‌بندی بفرمایم بهشون بگید.
Bobby, sorry to disturb you.
I knew it was getting close to time.
3 to 4 minutes to wrap it up if you don't
yes.
mind.
Yep, this is it, really. So, I didn't have the money to pay my brother back, the $80, but I gave him $5.
و من 80 دلار نداشتم به داداشم بدم، همه 80 دلار رو شروع کردم به پرداختن، با یه 5 دلاری شروع کردم.
And I paid him $5 over the next 20 weeks, whatever it took to pay that back, right? So what was that? The next 16 weeks, I paid him $5.
و در 50-60 هفته بعدی $5 من به این داداش پولا رو دادم. خلاصه من
And every time I saw this guy, since the time he was a little kid till the time he was 25 or 26, he always said, I owed him money, and it always got in the way of us having a relationship. And I paid him back the $80, and never once has he ever mentioned it again.
But also, in the past, وقتی که آخرین 5 دلاری رو بهش دادم و حساب رو باش صفر کردم، تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم یک دفعه دیگه غر نزده و رابطه من با ایشون بهتر و بهتر شد.
From there we went on to get jobs together at different companies. We worked together the rest of our lives. We're still friends. We still talk. And we have a relationship today that's really a result of Alcoholics Anonymous. I didn't do that. AA did that.
امروز هم با هم دیگه بسیار رابطه قشنگی داریم و این به خاطر الکلی های گمنامی که اتفاق افتاده و الان من خودم نمیتونستم این کار انجام بدم. Yes sir.
I think the topic that I brought up that Elliot said something about was fear that I thought would be a good topic. I mean, that's really kind of like at any stage in my recovery, at any part of my life, fear has robbed me of parts of my life.
But من امروز قرار بود در مورد ترس صحبت کنم. لازم به ذکره که در تمام مدت حتی ریکاوری و بهبودیم، ترس قسمت‌های بزرگی از بهبودی من رو هم دزدیده.
Thanks for having me.
That's it?
Is it? Right.
False evidence appears real, huh? Thank you, folks. Thank you for sharing. I really appreciate that, Robbie. Good to see you. I'll see you in Indianapolis.